از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان اسپیس یور لنگویج به برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید.
همه ترسم از آن بود که غیبش بزند. می ترسیدم اگر حرکتی کنم از خواب بیدار شده او رفته باشد. با خود گفتم دیوانه، فنجان را که برداری از خواب بیدار شدی و او غیبش زده. فنجان را که به دهان نزدیک کردم نه تنها نرفت بلکه با خیال راحت دستی به سیبیل کوتاهش کشید و ادامه داد: بی خود دلشوره داری، گوش کن. برای توضیح وضعیت اون باید از کمی قبل شروع کنم، یعنی از همون لحظه اول مردن، یعنی از همون لحظه پریدن جان از بدن آویزان. نم چشمم را گرفتم و همونطور که گوش می دادم نگاهی به چهره اش انداختم و به صندلی که نشسته بود روی آن، به نرده های تمیز استیل پشتش، سپس شیشه های وسط نرده ها که از پشت آنها سه طبقه پایین شاپینگ پیدا بود. عادل همچون گذشته صبور نشسته بود با لباسی بسیار معمولی، انگار لباس زندان بود. ولی عادل که اون نمیتونست عادل باشه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از رمان 67 نوشته فریدون نجفی آریا بود. فریدون نجفی آریا نویسنده ساکن سیدنی بین سالهای 60 تا 70 خورشیدی 10 سال از زندگیش را در زندان سپری کرد. او بیش از 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزلحصار و اوین به سر برد. رمان دوم او به نام 67 در ادامه مجموعه داستان اول او نوت‌های درخشان نوشته شده است. داستان بین زندگی یک زندانی سیاسی سابق ساکن استرالیا و وقایع زندان در آن سالها در رفت آمد است. او در این گفتگو از تفاوت‌های رمان 67 با مجموعه داستان نوت‌های درخشان و ویژگی‌های این رمان صحبت می‌کند. آقای نجفی، کتاب اول شما نوت‌های درخشان درباره وقایع زندان در دهه 60. کتاب دومتون 67 از عنوانش به نظر میرسه که درباره همون وقایع هست، در حالی که شما در این کتاب ماجراهای سیاسی دهه 60 رو به زندگی در استرالیا کشوندین. لطفاً کمی برامون درباره تفاوت‌های 67 با نوت‌های درخشان توضیح بدین.
سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین تا بتونم راجع به کلن کتاب صحبت کنم. این در واقع میشه گفت به نوعی قسمت دوم نوت‌های درخشانه، منتها من شکلش رو عوض کردم. نوت‌های درخشان داستانهای کوتاه پشت سر هم بود ولی یه دوره تاریخی زندان بود. اینجا انگار که ما توی مقطع یه دفعه سرعت رو کم بکنیم، منتها به لحاظ زمانی ما توی زمان خطی و ثابتی نیستیم. یعنی من در واقع اینجا اشاره میکنم به یه زندانی که تو اون شرایط زندان بوده و الان اومده تو استرالیاست، ولی دائم تو فضای گذشته داره زندگی میکنه و در واقع مسئله که گذرونده رو به نوعی داره تجدید خاطره میکنه و ضمن تجدید خاطره در واقع یه مرور کلی هم داره به گذشته میکنه. بیس داستان اون ادامه سال 67، ولی از نقطه نظر کسی که از اون فاجعه در واقع نجات پیدا کرد. اما داستانای نوت‌های درخشان داستانای کوتاه در تو مقاطع مختلف زندان بود که هر داستانی روی یه شخص زوم شده بود.
شما وقایع رو در این کتاب در قالب طنز بیان کردین، اتفاقی که با وجود رایج بودنش در دنیای هنر غرب در ایران خیلی مسبوق به سابقه نیست. چطور شد که این قالب رو انتخاب کردین؟
البته در ایرانم بعضی از کارا بود که خیلی هم اتفاقا موندگار شد، از این قالب استفاده شده، یعنی از طنز استفاده شده، مثلا تو کارهای صادق هدایت یا تو کارهای، البته من نمیخوام مقایسه کنم الان خودمو، ولی منظورم که شده. ولی همینطوری که گفتین تو غرب این یه چیز خیلی کلیه و اصلا من وقتی فرصتی پیدا کردم تو این سالها مروری کردم به آثار کلی رمانایی که تو غرب بود، احساس میکردم که مثلا رمانای فاکنر یا نویسنده‌های بزرگ دیگه همه ضمن اینکه خودشون یه مقطع از تاریخ و مثلا جنگ‌های فرض کنین شمال و جنوب آمریکا رو تو بیس داستان دارن، ولی موضوع در واقع یه موضوع کوچک و ساده ایه توی یه همچین بستری. بعد تو این بستر خب طبیعیه تو زندگی عادی هم ما دائم با چیزهای مختلف روبرو میشیم، از جمله طنز. من به خصوص میگم تو رمانایی که تو غرب بیشتر دیدم و تو ایران البته ترجمه شدهش بود ولی من فرصت نداشتم نگاه کنم، احساس میکردم که واقعا یه بنمایه خیلی قوی داره و این خیلی کمک میکنه، مخصوصا یه تراژدی رو. یعنی من حتی داستانایی که راجع به جنگ جهانی دوم هم هست تو غرب میبینم، اینام اکثرا این طنز رو ازش نمیگیرن، ولی میشه گفت به یه نوعی مثل حالت طنز تلخه، ولی طنز و همه کارهایی که من دیدم دارن. و این کارم با توجه به خیلی ناگوار بودن اون اصل حادثه که داستان رو بستر اونه، فکر میکنم خیلی لازمه.
این کتاب آمیخته ای از داستان و تخیله. چقدر داستانه و چقدر تخیله؟ آیا شما وقایع رو به گونه‌ای بازگو کردید که به کتاب ارزش تاریخی بده؟
بله، من احساس میکنم به طور کلی تو غرب که حداقل اینجوریه، ما تاریخ مجرد نداریم. هر وقت من دیدم تاریخ نوشته شده حتما سمت و سوی خاصی داره. تنها تاریخی که سمت و سو نداره به نظر من تاریخی که برگرفته از ادبیاته. یعنی ما با چاشنی ادبیات تنها میتونیم بی‌طرف به تاریخمون نگاه کنیم. من تو این داستان رمان 67، یعنی میشه گفت اگر بخوایم ما بگیم بر اساس وقایع تاریخی، من از وقایعی که اتفاق افتاده الهام گرفتم، ولی همه از کوریدور تخیل من گذشته. مثلا سال 67 وقتی ادامه سال 67 بود، اونجوری که ما دیدیم و شنیدیم و تو بطن قضایی بودیم، مثلا ادامی ها رو به صورت کلی همینجوری ادام میکنن، بعد میبردن میگهن توی کانتینری با یه ماشین گوشت اونجا میبردن، مثلا حالا به جاهای مختلف مثل خاوران و اینا. من فکر کنم از این سوژه استفاده کردم، ولی دوستان من که شهید شدن همشون توی اون کانتینر در واقع زنده میشن و زنده هستن، چون ما قبلا هم تجربه کانتینر داشتیم تو انتقال زندان به زندان. در نتیجه اکثر وقایع بستر واقعی دارن ولی تغییر شکل دادن، مثل واقعیت‌ها که ما وقتی تو خواب و رویا با واقعیت‌ها برخورد می‌کنیم، واقعیت‌ها خیلی اوریان‌ترن ولی واقعی نیستن. یعنی نمیتونیم بگیم عین واقعیته، ولی اتفاقاتی که حداقل تو زندانی که من بودم بوده تمام توش اومده، منتها جابجایی اشخاص، عقب و جلو شدن زمان و مسائلی که یه رمان رو میتونه جذاب کنه و خوندنی.
شما در این کتاب لحن انتقادی دارین نسبت به گذشته. این نگاه انتقادی از کجا سرچشمه گرفته؟
اتفاقا یکی از اصلی ترین دلایل نوشتن این رمان واسه من همین قضیه بوده، که از نظر من امکان نداره یه انسانی نرمال باشه یه حرکتی رو بکنه تو زندگیش بعد از 30 سال فکر کنه دقیقاً درست انجام داده. یعنی امکان نداره این مسئله، به خصوص تو غرب وقتی آدم هست که میبینه جریانات و افراد و میبینه همه خیلی راحت با گذشتشون برخورد میکنن، انتقادی هست میکنن. اون چیزیه که به نظر من توی اپوزیسیون ایران اصلا جا نداره. هیچ کسی اصلا این درک و ظرفیت نیست که بتونه به گذشته انتقادی نگاه کنه. من تو این داستان سعی کردم در واقع اون طنزی که ایجاد میشه، یعنی شما اشتباهاتو میبینی بعد از 20 سال 30 سال، طبیعیه، یعنی هر حرکتی میتونه درست باشه غلط باشه، ولی اینو نشون دادم که اگه با چه زاویه دیدی شما نگاه کنی، اگه یه زاویه دید نگاه کنی که اصلا هیچ اشتباهی نیست، ما میبینیم مثلا سرشار از طنز میشه و این واقعا تو اپوزیسیون ایران داره انجام میشه. یه بخشیش تو 30 سال گذشته موندن و فکر میکنن لازمه حیاتشون دفاع از گذشته است، در صورتی که من تو این رمان خیلی ساده اینو باز کردم که آقا من خودم جز کسایی بودم که حرکتی کردم خیلی هم با ارزش ولی اشتباه هم توش بود، یا دوستایم که حتی شهید شدن از زبون اونا حتی این مسئله رو مطرح کردم.
آقای نجفی، تجربه تاریخی ایران نشون داده که جریان‌های سیاسی غالباً از ادبیات به عنوان ابزار تبلیغی استفاده می‌کنن و سیاسیون به ندرت شأنی برای ادبیات متن قائل هستند. برخورد جریان‌های سیاسی با اثر شما چطور بوده؟ شما مورد انتقاد سیاست‌ورزان همدوره خودتون قرار نگرفتین؟
اتفاقاً یه نکته‌ای که خیلی جالبه اینی که از اونجایی که ما کلاً ایرانی‌ها به طور کلی کتاب‌خون نیستن، یعنی حتی سیاسیشون حتی فعالین سیاسیشون، این تا وقتی که توسط چند تا ناقد نقد نشه و بررسی نشه، باز نشه، همه میخونن. یعنی شما باورتون نمیشه، دوستان من که هنوز بر عقاید گذشته شما اصلا همه به من تبریک گفتن، همه، این نشون میده که هیچ کسی اینو نخونده و منم البته انتظار ندارم تو کوتاه مدت خونده بشه، ولی تو دراز مدت یه ویژگی که این رمان داره که باز به نظر من مطالب دیگه نداره اینه که مثلا وقتی دوستان من خاطره نوشتن و این خاطرات به یه نحوی خونده شده و انتقادی بوده، به شدت مورد تهاجم واقع شده. ولی رمان یه ویژگیش اینه که شما از این تهاجم مستقیم در واقع در امانی و همین، البته نه اینکه ترسی باشه، ولی همین کمک میکنه که راحت‌تر خونده بشه. یعنی اون مخاطبین اصلی من اگر این خاطره بود یا هر بیانیه بود بلافاصله می‌خوندن، بلافاصله بیانیه می‌دادن، یا موافق یا مخالف. ولی رمان طول می‌کشه خوندنش و طول می‌کشه قضاوت کردنش. بعدم تو هیچ موردی شما رو نمی‌تونن، چون قهرمان داستان وقتی داره صحبت می‌کنه یا شخصیت‌های داستان صحبت می‌کنن، ما نمی‌تونیم یقه اونا رو بگیریم، اونا همه فرضی هن و عملا نویسندم که خب خودش حضور نداره. در نتیجه از این نظرها فعلا که من در حریم امنی هستم، ولی به طور کلی به نظر من هنوز خیلی زوده. یعنی مثلا واسه یه رمان من فکر نمی کنم، مخصوصا توی این مخاطبایی که ما داریم، شاید 2 سال طول بکشه تا حداقل یه رمان خونده بشه. حالا عکس العمل و موجی که برایش ایجاد میشه رو کاری ندارم.
کار بعدیتون چه خواهد بود آقای نجفی؟ روی داستان تازه‌ای دارین کار میکنین؟
این در واقع مسائل زندان واسه من 3 بخش بوده. من 2 بخشش رو انجام دادم. یه بخش دیگه ای هست که خیلی خیلی پیچیده است و مسائلی توش مطرح میشه که به هیچ عنوان تو حالت معمولی امکان نداره من بتونم بگم، یا دوستان من اونایی که فعال هستن چه طرفدار باشن چه مخالف عقاید گذشتهشون، تا هیچ کدوم جرأت ندارم بگن. اونا مسائلی که من تو قالب داستان باید بگم و اون یه رمانیه که من دارم، یعنی روش کار میکنم. اما کار بعدیم نمایشنامه است، چون ما اینجا به برکت جنبش سبز یه سری جوونا وقتی اومدن یه فعالیتی شد، یه حرکتی شد، کلن فکر میکنم جو سیدنی هم خیلی عوض شد و فرصتی بود. منم دوستانی پیدا کردم، دوستان جوونی که بعضیشون همسن بچه های منم، بعضی یه ذره بزرگتر، و یه تئاتری درست شد، گروه تئاتری ما داریم به نام آیلا که با هم کار میکنیم و من الان مشغول نوشتن یه نمایشنامه هم، این نمایشنامه قرار اجرا بشه و من دارم روش خیلی جدیتر کار میکنم که بتونم درش بیارم، چون این نگاه انتقادی به جامعه ایرانی در غربت یا در استرالیا داره که اونم باز به شدت طنزه. یعنی اون دیگه کاملا نمایشنامه کمدیه و من فکر میکنم یه چیزی حدود 6 ماه دیگه در بیاد، ولی به هیچ عنوان ربطی به مسئله زندان نداره. ولی کاری که در رابطه با زندان دارم، یه قسمت سومش هنوز مونده که تو اون عجله‌ای ندارم، فکر میکنم 2-3 سال طول بکشه.
آقای فریدون نجفی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار بخش فارسی رادیو SBS قرار دادید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم خیلی خیلی متشکرم و تشکر میکنم از بچه های SBS که خیلی زحمت میکشن و حداقل توی این استرالیای پهناور صدایی هستن واسه ایرانیا.
تلیعه اکبری، SBS.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو SBS گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید، یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید، و یا آنکه از طریق اپ رایگان SBS Your Language به برنامه فارسی رادیو SBS گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian-farsi دیدن کنید.